أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا دو دلیل بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات ذکر کردیم. یکی اولویت بود، یکی هم آنچه که در عمل و سیره اصحاب و فقها و بزرگان نسبت به روایاتی که متضمن بیان یک حکم شرعی نیستند مشاهده کردیم. دلیل سوم دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بیان کردند. ایشون از راه دیگری حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات را میخوان اثبات کنن و اون را عموم ادلهی است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در احکام میکنه. میگن ادلهی که از اونها حجیت خبر ثقه در احکام استفاده می شود عامه، یعنی شامل موضوعات هم میشه و حجیت خبر ثقه را در موضوعات هم اثبات میکنه. خب اون ادله مثلا سیره عقلا ادله حجیت خبر واحد، خاطرتون هست آیه نبع هر به حضور شما بسیاری از ادلهی که اونجا بیان شد که عمده ترین سیره عقلا، اینها شامل موضوعات هم میشه به این بیان که مراد از احکام که در این ادله مورد نظر است، یعنی ما یؤدی الی الحکم الکلی، منظور خود حکم نیست بلکه منظور چیزی است که یؤدی الی الحکم الکلی، منتهی به حکم کلی می شود. اما از این که به مدلول مطابقی باشد یا مدلول التزامی، ما این بیان رو در مورد مثلا خبر زراره تطبیق بکنیم. وقتی زراره خبری میدهد که قال صادق علیه السلام صلاة جمعه واجب است، اینجا علیکم السلام این خبر یه مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی این خبر یک موضوعه، یه موضوع خارجی است. چیه؟ قول الامام، مخبرون عنه، قول امامه. اونی که مدلول مطابقی روایت زراره است قول امام علیه السلام، چون میگه قال الامام کذا، این مدلول مطابقی است که یک موضوع خارجی است. یه مدلول التزامی هم داره که عبارت است از یک حکم کلی، یعنی وقتی زراره میگه امام این چنین فرمود، بل التزام این خبر زراره دلالت میکند بر اون حکم کلی که عبارت است از وجوب و صلات الجمعه. پس مدلول مطابقی همون موضوع خارجی است، یعنی قول امام. مدلول التزامی عبارت است از حکم کلی وجوب صلات جمعه. ادله حجیت خبر واحد در واقع اثبات می کند حجیت ما یؤدی الی الحکم الکلی را، و الا اینجا خود حکم که مدلول مطابقی نیست. ادله حجیت خبر واحد چه گفته می شود خبر ثقه را در احکام حجت می کند، منظور از احکام عبارت است از ما یؤدی الی الحکم الکلی، اهم از این که به مدلول مطابقی باشد یا به مدلول التزامی. خب در ما نحن فی هم مسئله اینطوره، یعنی اونجا که خبر از اجتهاد داده میشه به عنوان موضوع خارجی، اجتهاد یه موضوع خارجی است. اگر شخص ثقه‌ای گفت زید مجتهد است، اینجا مدلول مطابقی این خبر چیه؟ اجتهاد زید، این که زید مجتهده. اجتهاد زید یه موضوع خارجی است، ولی مدلول التزامی اون ثبوت حکم واقعی کلی است که نظر مجتهد به اون منتهی شده. وقتی اجتهاد این شخص ثابت شد به دلالت التزامی، اعتبار فتوای او هم ثابت میشه. پس به نظر مرحوم آقای حکیم عموم ادله دال بر حجیت خبر ثقه در احکام بدونه ایست که شامل موضوعات هم می شود، چون در حجیت خبر فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی نیست. البته اینجا در کلام مرحوم آقای حکیم از یه جهت یه اضطرابی وجود داره. اضطراب از این جهته که در ابتدای کلام خیلی به طور روشن تصدیق نمی کنن که آیا خبر گاهی به دلالت مطابقی دلالت بر حکم می کند یا و گاهی به دلالت التزامی، گرچه در آخر کلام تطبیق میکنه دقیقاً مسئله اجتهاد را به مسئله قول الامام میگه بین اینها هیچ فرقی نیست. خب اگر بگیم بین اینها هیچ فرقی نیست، از این جهت که هر دو موضوع خارجی هست، خب آیا اگر قول امام به عنوان موضوع خارجی با خبر زرار ثابت شد، حکم موجود در اون به دلالت التزامی فهمیده میشه؟ کما این که اگر اجتهاد به خبر فقه ثابت شد، فتوای مجتهد هم به دلالت التزامی فهمیده میشه. اینو میخوان بگن. خب اینجوریست که ما تقریر کردیم و آخر کلام ایشون هم ظهور در این مطلب داره. ولی این تعبیری که در صدر کلامشون دارن اینه که مراد از احکام که در این ادله گفته می شود حجیت خبر ثقه به نسبه الی الاحکام ثابت می شود، یعنی ما یؤدی الی الحکم الکلی، نه خود احکام، ما یؤدی الی الحکم الکلی، اونی که مؤدی به حکم کلی است، اهم از این که به مدلول مطابقی باشد یا مدلول التزامی. در هر صورت ظاهر فرمایش ایشون این است که حکم منظور خودش نیست، الحکم در این عبارت حجیت و خبر ثقه الاحکام عبارتون اما یؤدی الی الحکم الکلی لا نفس الحکم الکلی، اونی که مؤدی به حکم کلی. حالا یه وقت قول امامه که مؤدی به حکم کلی، یه وقت اجتهاد است که مؤدی به حکم کلی. حالا آیا منظور آقای حکیم اینه مثلا قول الامام به دلالت المطابقیه یؤدی الی الحکم الکلی و الاجتهاد به دلالت الالتزامیه یؤدی الی الحکم الکلی؟ ظاهرا باید این منظور باشه. اگه این باشه، اون وقت اینجور که بیاییم بگیم هر دو از موضوع خارجی حکایت می کنن، یعنی اجتهاد موضوع خارجی است، قول الامام هم موضوع خارجی است، دیگه نمی تونیم بگیم دلالتشون بر حکم به دلالت التزامیه است. اینها فرمودی اضطرابی که در کلام ایشون وجود داره و برداشت ها و فهم های مختلفی که از کلام ایشون شده چگونه؟ ما میخوام این رو عرض کنیم. محصل این قسمت این شد که مرحوم آقای حکیم گرچه در صدر کلام یه بیانی دارن، در ذیل کلام یه بیانی دارن، ممکنه به نظر برسد که یک اضطرابی در کلام ایشون هست، ولی منظورشون اینه این تعبیر حجیت و خبر ثقه الاحکام، یعنی وقتی میگیم ادله و حجیت خبر ثقه الاحکام، این عامه. منظور از حکم ما یؤدی الی الحکم است، لا نفس الحکم. وقت ما یؤدی الی الحکم گاهی به دلالت المطابقیه یؤدی الی الحکم، گاهی به دلالت التزامیه یؤدی الی الحکم. قول الامام يؤدي الى الحكم بالدلاله المطابقيه، اجتهاد يؤدي الى الحكم بالدلاله الالتزام، ولی هر دو موضوع خارجی هست، هر دو موضوع خارجی هست که لازمه اونها به یه معنا حکم کلی، خودش حکم کلی نیست، بلکه ما یعدی الی الحکم کلی. درست فهمیدی چی شد؟ اضطراب چیه و چگونه این به اصطلاح عبارت باید به هر حال جوری تفسیر بشه که از این اضطراب عاری باشه. علایان اساس استدلال اونها فرمودین نبیه همون جنابالی امروز سادات یه روزن شما همه روزهای هستی دیگه. نه دیگه استثنا نداره. نه شما عامید توجه دارید عموم روزهای هفته حضرت عالی اینجوری هستید. البته نه برقلیتون اینجور نیست، چون بعضی از شیوخ حکم سادات رو دارن، اما بعضی از شیوخ نه ظاهرن سادات هستن نه حکم سادات رو دارن. خب این استدلال مرحوم آقای حکیم مستمسک جلد یک صفحه 30. البته حالا یه انقلت و قلت هم داره اون رو عرض کنم. اینجا یه انقلتی رو خود مرحوم آقای حکیم ذکر می کنن، می فرماید انقلت که ادله حجیت خبر ثقه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد نمی کنه، با اینکه اخبار از یک حکم کلی داره، یعنی گویا مستشکل در این که ادله حجیت خبر واحد میتواند شامل موضوعات هم بشه بحثی نداره، به این بیانی که آی حکیم گفتن که حکم را تفسیر کنیم به ما یعدی الالحکم. لیکن میگه این ادله حجیت فتوای مجتهد ازش فهمیده نمیشه، با اینکه اخبار از یک حکم کلی میکنه ولی این اعتبار نداره. چرا؟ چون ادله حجیت خبر ثقه مختص به اخبار عن حسن است و شامل اخبار عن حسن نمیشه. وقتی زراره خبر از قول امام میده، میگه قال الامام کذا، خب اینجا اخبار از قول امام میکنه و به تبع اخبار از یک حکم کلی هم هست، ولی این اخبار عن حسن است. اما وقتی خبر از اجتهاد زید میدهد، درسته که لازمش این است که اخبار از یک حکم کلی هم داشته باشه، چون فتوای مجتهد اخبار از یک حکم کلی، ولی عن حسن نیست بلکه عن حسن است. امام اگر اخبار از یک حکم کلی میدهد، این اخبار عن حسنه، ولی وقتی مجتهد فتوا میده این اخبار عن حسنه، لذا شامل فتوای مجتهد نمیشه. مرحوم آقای حکیم در جواب فرماید قلتو که حس در مدلول مطابقی معتبر است نه در مدلول التزامی. وقتی بحث خبر ثقه است یعنی مخبران آن باید محسوس باشه، انحسن باشه. در هر دو چه اخبار از قول امام و چه اخبار از اجتهاد، در واقع اخبار حسی است، چون مدلول مطابقیش در هر دو حسی است. وقتی داره خبر از قول امام میدهد، مدلول مطابقی این خبر قول الامامه که عن حسن، اما مدلول التزامیش اینجور نیست. وقتی اخبار از اجتهاد زید میده این اخبار عن حسنه. تقریبا وقتی شخص خودش اختبار میکنه با یک کسی بحث میکنه، عن حسن خودش رسیده به اجتهاد و میگه زید مجتهد است. پس اخبار از اجتهاد اخبار عن حسنه. اما مدلول التزامیش یعنی فتوای مجتهد و اخبار مجتهد از یک حکم شرعی، دیگه لازم نیست ان حسن باشه، ان حسن باشه اشکال نداره. به هر حال مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اخبار از اجتهاد مثل اخبار عن قول الامام، هر دو دلالت بر حکم کلی دارند، لیکن بالالتزام و به توسط حد. فقط فرق اینها در اینه که حد در اخبار از قول امام از ناحیه مجتهده. وقتی امام میگه نماز جمعه واجب است، مخبرون بن، وقتی زراره میگه امام فرمود نماز جمعه واجب است، مخبرون ان قول الامامه که زراره ان حسن داره خبر میده، مدلول مطابقی همون قول الامام. ولی حکم مستفاد از این روایت در واقع حدس مجتهده. مجتهد داره از این روایت برداشت میکنه یک حکم شرعی را، لذا حدس در اخبار از قول الامام از ناحیه مجتهد است و بر او هم حجته. ولی در اخبار از اجتهاد حد از ناحیه مجتهد است ولی بر مقلد حجت. فرقشون فقط همین، و الا هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد. مستمسک جلد 1 صفحه 38 و 39. البته این استدلال رو مرحوم آقای حکیم نقل می کنند، لیکن در پایان می فرماید لیکنه محل تأمل لامکان دعوا تحقق رد عنه، چون ممکنه ادعا بشود که از این دلیل رد شده، که بعد در مسائل بعدی به این راده اشاره می کنن در بحث نجاست ماء البئر اونجا فکر میکنم مسئله ششم از مسائل مربوط به ماء البئر اونجا این مسئله رو در مورد راده عرض و حضور شما یه اشاره ای دارن که خب حالا ما فعلا این دلیل رو ذکر کردیم، اما این که آیا راده داره یا نه، یه اون چیزهایی که ادعا شده در مورد رد از این دلیل صلاحیت رادعیت دارن یا نه، اینو ما بعداً اشاره میکنیم، چون یه دلیل دیگه داریم سیره اوغلاس نسبت به او هم نسبت به اون دلیل هم ادعای رد شده، ما اون دلیل رو هم میگیم، بعد اون وقت رادعیت اون چیزی که مطرح شده رو بررسی میکنیم، این به اصطلاح بماند اونجا. میشه مانع؟ بله، شاید اصطلاح مانع اولا باشه، لذا بعضی هم که به ایشون اشکال کردن در همین استدلال تعبیر مانع به کار بردن. حالا اینجا به دلیل مرحوم آقای حکیم اشکالاتی شد، مرحوم آقای فاضل چهار اشکال به این استدلال آقای حکیم دارن، شما این چهار اشکال رو ذکر بکنیم، بعد ببینیم آیا این اشکالات به مرحوم آقای حکیم وارده یا نه. خوب دقت کنید من سریع این اشکالات رو بگم. اشکال اول ایشون اینه که اساساً ادله حجیت خبر واحد اختصاص به احکام کلیه نداره، بلکه ظاهر ادله عمومیت حجیت خبر ثقه را هم نسبت به موضوعات و هم نسبت به احکام ثابت میکنه. لذا دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که آیا اخبار ثقه از اجتهاد مشمول عموم ادله حجیت خبر واحد هست یا نه. قطعا هست، یعنی مقتضی برای شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات از جمله اجتهاد وجود داره، مشکل از حیث مقتضی نیست، برای اینکه مهمترین دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلا. خب در سیره عقلا فرقی بین اینکه مخبرون به حکم باشه یا موضوع نیست. عقلا همطور که به احکام ترتیب اثر میدن، به خبر ثقه در مورد احکام ترتیب اثر میدن، در مورد موضوعات هم اثر مترتب میکنن. آیه نبع که یکی از آیات مورد استدلاله، اصولا موردش خبر از یک موضوع خارجی است، یعنی همون ارتداد بن المستلق انجا اکن فاسقون به نبعین، اصلا موردش ارتداد بن المستلق، یه موضوع خارجی است. لذا اساسا وجهی برای تلاش مرحوم آقای حکیم که بخوان این ادله را از طریق مدلول التزامی شامل موضوعات بکنن نیست. اشکال اساسی
در ناحیه مقتضی نیست که آقای حکیم داره میخواد اثبات کنه مقتضی در ادله برای شمول نسبت به موضوعات هست. مشکل
وجود مانعه. بحث اینه که ادله حجیت خبر ثقه
نمیتونن شامل موضوعات خارجیه بشن چون این مانع در برابرشون وجود داره. اون مانع هم همون موثقه مسعده ابن صدقه است. ایشون میگه اون چه که از این موثقه استفاده میشه اینه که نمیتونیم به یک نفر به جای دو نفر و به وثاقت به جای عدالت استفاده کنیم، بلکه باید دو عادل، دو نفر اونم عادل وجود داشته باشه تا خبر اونها در مورد موضوعات پذیرفته بشه. پس اشکال اول آقای فاضل اینه، این جهت تلاش میکنید که ادله رو شامل موضوعات بکنید. ادله خود به خود شامل موضوعات هست، لیکن مانع در برابرش وجود داره و اونم روایت مسعده ابن صدقه است. این همون راده ایست که حالا باید در موردش بحث کنیم. حالا ایشون رادئیت مسعده ابن صدقه را قبول داره، هم نسبت به سیره عقلا هم نسبت به این روایت، ولی ما حالا این رو مستقلا بعدا بحث میکنیم. این اشکال اولش. اشکال دوم، بر فرض اون چه که مرحوم آقای حکیم فرمودن تمام باشه، این فقط حجیت خبر ثقه را در اجتهاد ثابت میکنه، نه در مطلق موضوعات خارجیه، در حالی که بحث از حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجی است. خب چرا این فقط حجیت خبر ثقه را در موضوع در اجتهاد ثابت میکنه؟ میگه چون اخبار از اجتهاد به مدلول التزامی، بنابر فرمایش آقای حکیم، اخبار از حکم کلی الهی است. وقتی میگه حکم عبارت است از ما یعدی الالحکم الکلی، خب این فقط در مورد اجتهاد قابل تطبیقه. اجتهاد به عنوان یه موضوع خارجی است که یعدی الالحکم الکلی، اما در مورد سایر موضوعات خارجیه اینجور نیست. سایر موضوعات خارجیه نوعاً احکام جزئیه برش مترتب میشه. اگر ثقه آمد گفت زید مجتهده، خب طبق نظر آقای حکیم اگر بپذیریم که فرمایش ایشون درسته، بر این اجتهاد به عنوان موضوع خارجی میگیم یه حکم کلی الهی بالالتزام مترتب، یعنی این اخبار به مدلول التزامی دلالت برای حکم کلی الهی میکنه. اما اگر اومد گفت مثلا از موضوع شما زید عادله، یه موضوع خارجی است، این آب نجسه، اون چه که بر این خبر مترتب میشه چیه؟ یه حکم کلی یا حکم جزئی؟ حکم جزئیه. پس این بیان ایشون فقط به درد اجتهاد میخوره، در مورد سایر موضوعات مفید نیست. اشکال سوم این که صرف اخبار از اجتهاد اساسا اخبار از حکم کلی الهی نیست. حتی به نحو مدلول التزامی، چون اگر فرزن با خبر ثقه اجتهاد کسی ثابت بشه، این ملازمه ای با حکم کلی الهی نداره. چرا؟ چون چه بسا با خبر ثقه ثابت بشه زید مجتهد است، ولی هر مجتهدی لزوماً استنباط معلوم نیست کرده باشه. یعنی با خبر ثقه اثبات می شود زید واجد ملکه و قدرت استنباط است، اما چه بسا یه مجتهدی پیدا بشه این ملکه و قدرت رو داشته باشه اما اصلا استنباط نکرده باشه. خب اگر مجتهدی استنباط نکرده باشه، وقت میتونیم بگیم اخبار از اجتهاد این مجتهد اخبار از یک حکم کلی الهی است؟ بله؟ نه دیگه. فقط وقتی میتونیم بگیم اخبار از اجتهاد یک مجتهد اخبار از یک حکم کلی الهی است که اون مجتهد یک حکم الهی رو استنباط کرده باشه. پس مجرد اخبار از اجتهاد ولو به دلالت التزامی اخبار از حکم کلی الهی نیست. اشکال چهارم این است که اساساً بین اخبار از اجتهاد و اخبار از قول امام فرقه و قیاس این دو موضوع به هم قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون در اخبار از قول امام علیه السلام اون چه که مورد نظر و مقصود به ذات خود حکمه، یعنی قول الامام مقفول واقع میشه، قول الامام یه طریق و واسطه است برای حکم کلی شرعی. پس اخبار زراره از قول امام در واقع اخبار از خود حکمه. کسی اینجا خیلی توجهی به این مدلول مطابقی نداره، اصلا اخبار زراره رو اخبار از خود حکم میدانن و این معتقدن این خبر حاکی از اون حکمه، ولی در اخبار از اجتهاد مسئله دقیقا به عکسه، یعنی اون چه که مقبول است همون حکم کلی و اون چه که منظور و مقصود به ذات است چیه؟ همین اجتهاد، خود موضوع خارجی. پس اگر اخبار از اجتهاد به دلالت التزامی بر اخبار از حکم دلالت کنه، اما این اصلا مورد نظر نیست، در حالی که در اخبار از قول امام مسئله عکس. این چهار تا اشکالی است که مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم کرده. حالا در این اشکالات تأملی بفرمایید که آیا این اشکالات وارده یا نه. ما انشاءالله جلسه آینده این چهار تا اشکال رو مورد بررسی قرار میدیم. آدرس این را من گفتم، تفصیل و شریعه اجتهاد و تقلید صفحه 257 و 258. روایتی را هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بخونیم در حد یکی دو دقیقه. روز چهارشنبه
امیر المؤمنین میفرماید من ساس نفسه ادرک سیاسه، کسی که نفس خودش را و خودش را سیاست کند سیاست را درک کرده است. خب اون چی که متفاهم از لفظ سیاست خب معلومه، یعنی تدبیر دیگران. حالا این سیاست میتونه در حد یک جمع کوچک خانوادگی باشه، میتونه در یک مدرسه باشه، میتونه در یک شهر باشه، میتونه در یک مملکت باشه، میتونه در کل جهان باشه. بالاخره سیاست فارغ از اون معنای مصطلح امروزیش، در واقع به معنای این است که کسی با فکر و تدبیر برای اداره امور برنامه ریزی بکنه و اهدافش رو تعقیب بکنه. این جعیر المؤمنین در یک نکته اساسی تأکید میکنن و اون این که سیاست و نفس هم سیاست هست، بلکه بالاتر حقیقت سیاست را کسی درک میکند که خودش را سیاست کند. سیاست و نفس یه معنای وسیعی داره. سیاست و نفس هم به امور معنوی ارتباط داره، هم به امور مادی، هم به امور دنیایی انسان مربوط میشه، هم به آخرت انسان. این خیلی مهمه، کسی خودش رو سیاست کنه نه از جنس سیاست های معمول و عرض حضور شما متعارف و رائج دنیا. سیاست نفس یعنی نفسش را بشناسه، قوای نفس رو بشناسه، تمایلات نفس رو معرفت پیدا کنه، نفس اماره، نفس لوامه رو بشناسه و مدیریت کنه هوای نفس و خواسته های نفس را، که یعنی خواسته های خودش. اصل و اساس سیاست اینه. لذا امیرالمؤمنین می‌فرماید در مورد اینکه گاهی گفته میشد معاویه خیلی سیاست مداره، خیلی زیرکه، خیلی، امیرالمؤمنین میگه اگر من بخوام اونجوری عمل بکنم از همه اونها و از او هم بیشتر میتوانم، ولی من اهل اون سیاست نیستم. سیاست نفس یه مبنایی است برای سیاست بر دیگران، سیاست صحیح و درست و مقبول. کسی که خودش را سیاست کنه، امام علیه السلام می فرماید حقیقت سیاست رو درک کرده. بقیه اونهایی که خودشون رو سیاست نمی کنن و به نام سیاست مدار شهرت دارن، سیاست بازن، حقیقت سیاست رو درک نکردن. تصور می کنند اهل سیاستند و دارن سیاست رو می فهمند. حقیقت سیاست، سیاست نفسه. الحمدلله.